أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این بحث که سهام شرکت ها که عرضه می شود برای فروش آیا خرید و فروش اینها صحیح هست، به مصداق بی هست یا مصداق بی نیست، بحث مبتنی بر این شده بود که حقیقت این سهام و ماهیت این سهام چیه. در مرحله دوم از بحث، یعنی با توجه به این که مالک در شرکت‌های سهامی شخصیت حقوقی شرکت هست، نه اشخاص حقیقی مثل زید و عمرو بکر، با توجه به این مطلب، حالا اعم از این که ما شخصیت حقوقیه را امضای شارع نسبت به شخصیت حقوقیه را ملتزم شده باشیم یا ملتزم نشده باشیم، ولی بنای عملی عقلا در این شرکت های سهامی، در فعالیت شرکت های سهامی بر این هست که به اعتبار شخصیت حقوقی مالک شخصیت حقوقی هست و به اعتبار شخصیت حقوقی به نمایندگی از شخصیت حقوقی معاملات و فعالیت ها انجام میشه. روی این فرض اگر شرکتی سهامش را آورده در بازار بورس یا از طریق بانک های خاص در معرض فروش قرار داد، حقیقت این سهم چیه؟ ماهیت این سهم و تداول اسهام چیه؟ خب در این مرحله اشاره شد که چهار امر محتمله، محتملات در این مسئله چهار امره. احتمال اول این بود که سهم نشان دهنده حق عینی نیست، بلکه حق دینی هست، به این معنا که خریدار سهم در حقیقت با خرید سهم به عنوان سهم چیزی را مالک نمی شود، بلکه با خرید این سهم در حقیقت دینی علی شرکه پیدا می کنه. با دادن پول به شرکت در وقت خرید سهام، بله، طلبکار از شرکت میشه و حقش در این مورد حق دینی هست که میتواند دیگری را اجبار بر تحویل مال بکنه یا تسلیم عمل. حق دینی اینه دیگه، که در مواردی را که انسان نسبت به دیگری دائن هست و طلبکار هست، میتواند چیزی را، در حقیقت مالک نیست، ولی میتواند دیگری را اجبار بر تسلیم بکنه. اگر حق عینی در کار نباشه، فقط حق دینی باشه، اون مقدار اثری که داره در همین حده. این احتمال اول که سهام عرضه شده به خرید سهام حق دینی هست نه حق عینی. این احتمال اول که بیان شد که در کلام سنهوری در البسیط این احتمال مطرح شده و در فقه العقود بنابر این که مالک در شرکت ها شخصیت حقوقی باشد، فرمودن با ما باید لزوماً سهم را به این معنا توضیح بدیم و تقریب بکنیم، معنای دیگه نداره. در بله عبارت سنوری در ادوسی در اون بحث احکام اشاعه در مال و شیوع در مالیت در موارد شرکت که محقق میشه، اونجا ایشون داره که عقد شرکتی که منعقد میشه اگر بین اشخاص حقیقیه باشد یک حکم داره، ولی اگر عقد شرکت در مورد شخصیت معنویه باشد، موردش شخصیت معنویه باشد، اونجا به کیفیت دیگر هست. عبارت ایشون اینه که باید شیوع و اشاعه در ملکیت را که برای اشخاص حقیقی هست از شخصیت معنویه جدا بکنیم. اگر مال شایع بین اثنین باشد، بین دو شخص حقیقی مثل زید و عمرو بکر باشه، لکل منهما یملک حصته شایعتن فی المال، هر کدوم حصه‌اش را به نحو شیوع در کل مال مالک هست، بین دو نفر مثلا نصف نصف، هر کدوم نصف مال را به نحو اشاعه مالکه. و اما اذا کان المال مملوکن لشخص معنوی که شرکه، اما اگه مال مملوک شخص معنوی مثل شرکت ها باشه، فالمال کله مملوکن لحاظ شخص معنوی، مالک این رأس المال این موجودات فقط اون شخصیت معنویه هست. شرکا این وسط چی کارن؟ لیس لأحد من الشرکا فی شرکه حق عینی فی، شرکا دیگه نسبت به مال حق عینی ندارد، یعنی حقشون منحصر در حق دینی میشه. در کلام ایشون اومده، در کلام بله حقوق‌دانان غربی هم این مطلب اومده، در کلمات حقوق‌دانان بله مردان ایرانی هم بعضا قائل به این نظر شدن، شاید اکثر هم قائل به این نظر شدن که حق ثابت در بین حق دینی هست. این یک احتمال. احتمال دوم عبارت از اینه که اون چی که به عنوان سهام به عنوان مبی در سهام قرار داده میشه در حقیقت حصص موجودات شرکت هست، همون سرمایه شرکت من منقول و غیر منقول حصه بندی میشه، سهم بندی میشه. اگر به فرض مثلا یک سهم را میفروشن 1,000,000 از اون میگیرن، این شخص با خرید این سهم شریک در موجودات شرکت میشه. مبی در سهام حصه، هر سهمی نشون دهنده حصه از موجودات شرکت هست. خود ورقه که فقط سنده، ولو به اون سهم گفته میشه، ولی او فقط سند سهمه. اون سهمی که مبی هست و خریده شده به وسیله شخص، همون بخشی کسری از موجودات شرکته، 1/1000 این شرکت خریده شده به وسیله این شخص. این احتمال دوم که بحث به اونچه که در بعضی از کتب عامه در معاملات اومده، اکثر مؤلفین عامه این نظر را قائلن که ماه و المبی در سهام همون حصص موجودات شرکته. این احتمال دوم. احتمال سوم اینه که مبی حصه‌ای از شرکت هست، ولی نه حصه ای از موجودات شرکت، بلکه شرکت به عنوان شخصیت معنویه و حیثیت اعتباریه اندل عرف و العقلا مال حساب میشه، که در این حیثیت اعتباریه عوامل مختلفی مدخلیت دارن، یکی از اون عوامل موجودات شرکته و الا خود اون بله شرکت به عنوان امر اعتباری خودش امر مستقلی نسبت به موجودات شرکت حساب میشه. اون حیثیت اعتباریه شرکت در بیع السهام، اون حیثیت اعتباریه سهم بندی میشه یک صدم، یک هزارم او به مبلغ 1,000,000 به بیشتر کمتر فروخته میشه. این احتمال نه، اونا مدخلیت داره، ولی خود شرکت به عنوان امر اعتباری، حیثیت اعتباری خودش وجود مستقل داره، منتها اون عوامل دیگر در قیمت پیدا کردن این شرکت مدخلیت داره. اونا در حقیقت حیثیت تعلیلیه برای مالیت داشتن و قیمت داشتن این شرکت. این شرکت مثلا تولیدی فلان یا شرکت زراعی فلان خودش به عنوان شخصیت، به عنوان امر اعتباری مال حساب می شود که قابل سهم بندی هست، یک صدم، یک هزارم.
برای این سومی
با اولی نه، در اولی اصلا چیزی را، در اولی با خرید سهم چیزی را مالک نمیشه، فقط دین علی شرکت پیدا میکنه. در دومی چیزی را مالک میشه، ولی اونی را که مالک میشه بخشی از موجودات شرکته، اموال شرکت دیگه، از دستگاه ها، زمین به غیر از این، اینا را سهم‌بندی کردن میفروشن. احتمال دوم، احتمال بله، احتمال دوم، احتمال سوم اینه که سهم کسری از شرکت هست، ولی اون کلی که سهم‌بندی شده موجودات شرکت نیست، اون کل اون حیثیت اعتباری است، اون وجود اعتباری شرکت که در مالیت داشتن این وجود اعتباری عوامل مختلفی مدخلیت دارن، ولی دخالت اونها به نحو حیثیت تعلیلی است، مالیت اون را درست میکنه، به اعتبار اونها هست که این شرکت مالیت پیدا میکنه.
امر اعتباری رو میشه سهم‌بندی کرد؟
چه اشکال داره؟ همین امر اعتبار قابل تحقق،
در خارج تحقق
نداره؟ نه، قابلش همینه که به عنوان یک واحد قابل تقسیم به حصص هست، قابلیت نداره. احتمال سوم اینه، احتمال چهارم اینه که اصلا در مورد در بیع سهام مبی خود همین اوراق سهامه، این سهمی که مثلا نوشته شده مبلغ اسمیش مثلا 1,000,000 چقدره، این ورقه کاغذ، این خودش مالیت پیدا میکنه، به خود این از عروض و تجاره است، سلعه هست، مال و تجاره هست، مورد تداول قرار میگیره، خود همین ورقه، این ورقه را به اون نفر اول که بفروشن 1,000,000 ازش بگیرن، اون نفر اول مالک این ورقه میشه، خود این ورقه مالیت دارد، همین ورقه را میتواند به شخص دوم بفروشه، شخص دوم همین ورقه را میخرد. مثل اینکه پول کاغذی را در مرتبه اول پول ایرانی را داده، اگر مثلا بهش دلار دادن، اون پول کاغذی دلار را چطور میفروشه به شخص دیگر؟ به بله، مال به عنوان مال مستقل به دیگری میفروشد و تداول پیدا میکنه بین اشخاص. بنابر احتمال چهارم هم ورقه سهم یه خصوصیتی اینطوری داره که مال مستقل است، نشوندن مالیت او نه به اعتبار حکایتش از حصه ای از موجودات شرکت باشه، نه به اعتبار حکایتش از بله حصه ای از شرکت اعتباری باشه، حیثیت اعتباری باشه، بلکه خودش مال مستقله، مثل مالیت داشتن استقلالی پولای کاغذی. خب اینا احتمالات چهارگانه است که روی این مبنا که در شرکت‌های سهامی که فعالیت می‌کنند ما مالک را شخصیت حقوقی بدانیم، نه اشخاص حقیقی. حالا این احتمالات در بد و امر مردد بین این چهار احتماله، کدوم یک از این احتمالات قابل التزام با این مبنا که مالک در شرکت‌ها شخصیت حقوقی باشه؟ نسبت به احتمال اول که در کلمات سنهوری اومده و در فقه العقود هم به او اشاره شده، به اون قول اختیار شده. اشکالی که و حقوقدانان اکثرا این قول را قائل شدن، اشکالی که نسبت به این احتمال وارده اینه که با توجه به خصوصیاتی که در بله با توجه به خصوصیاتی که در قانون تجارت کشورها اومده و توضیحاتی که در مورد سهم بیان شده، این احتمال قابل التزام نیست. حقیقت سهم نمیتواند با احتمال اول توجیه بشه، چون تعریفی که از سهم شده در قوانین تجارت کشورها از جمله در قانون تجارت ایران اینی که سهم را نشون دهنده حصه ای از سرمایه شرکت‌ها معرفی کردن، نشون دهنده حصه ای از سرمایه به خریدار سهم، به خاطر اینکه با خرید سهم چیزی را مالک می شود، روی این حساب در سودهای پیدا شده از فعالیت شرکت سهیم میشه. اینا خصوصیاتی است که برای سهم در قوانین تجارت اومده. این خصوصیات با احتمال اول که حق ثابت برای مساهم و خریدار حق دینی هست و چیزی را مالک نشده، چیزی را مالک نشده، با این سازگاری نداره. در نوع قوانین تجارت این مطلب اومده، از جمله در قانون تجارت مثلا ایران هم اومده که سهم، بله، در ماده 24 که سهم را تعریف میکنه، تعریف در تعریف سهم اینطور اومده که سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن، یعنی صاحب اون برقه، صاحب سهم در شرکت سهامی هست. سهم را اینجوری معنا کردن، این معنا میزان مشارکت و تعهد، همین. حالا این عبارت، این مقدار دلالت داره که یه چیزی را صاحب این خریدار سهم مالک شده، ولی آیا اونی را که مالک شده فقط موجودات شرکت هست یا اون حیثیت اعتباری هست که این مجموع این امور نشون دهنده اون حیثیت اعتباری است، اون یه بحث دیگه ای است که در حقیقت در دوران امر بین احتمال دوم به احتمال سوم اونجا میشه. ولی چه احتمال دوم باشه چه احتمال سوم باشه، این عبارت که شبیه عبارتی است که در قانون تجارت بقیه کشورها اومده و در خصوصیات در تعریف سهم اومده، این عبارت با حق دینی سازگاری نداره. اینطور نیست که ما بر اساس، بله، با توجه به اینکه شرکت هایی که در قوانین تجارت، شرکت های سهامی که در قوانین تجارت اجازه تأسیس میگیرن، مالک در او شرکت حقوقی هست، ولو مالک در او شرکت حقوقی هست، ولی سهم شرکت ها را اینطوری اگر توضیح دادن دیگه این با احتمال اول سازگاری نداره. بله، احتمال اول ثبوتاً امر متصور هست، معقول هست، ممکن است ثبوتاً کسی بگه در موارد در خرید و فروش سهام با خرید سهام در حقیقت شخص به شرکت قرض میده، ولی با اون تعریف سازگاری نداره از یک جهت. از طرف دیگه چون در کنار تعریف سهام و بیان سهام در قانون تجارت سندات و خرید و فروش سندات هم ذکر شده، در مورد سندات، واقع سندات اگر ادانه و مدیون کردن شرکت باشه، سهم را در مقابل سند میذارن، باید یک معنای دیگه غیر از اون داشته باشه دیگه. اگر ما ماهیت سهم را به حق دینی معنا، ماهیت سهم را به حق دینی معنا بکنیم، در حقیقت این واقعیت سهم و ماهیت سهم با سند یکی میشه. با حال اینکه با توجه به فوارقی که برای سهم و سند گفتن، این دو ورق مالی در مقابل هم دیگه هستن، به یه چیز بر نمیگرده. روی این حساب در این بله در میان احتمالات چهارگانه، احتمال اول که واقعیت سهم در حد حق دینی باشه و حق عینی در کار نباشه، به حسب اعتبار متعاملین شخص با خرید سهام چیزی را مالک نشود، مملوکی به شخص نرسه، به خریدار سهم نرسه، این احتمال قابل التزام نیست، یعنی نمیخونه با اون قانون و با اون تعریفی که در قانون برای سهم اومده. به مقابله سهم با سند با اینها سازگاری نداره. پس احتمال اول قابل التزام نیست. بنابر شخصیت ولو مالک شخصیت حقوقی هم باشه، ولی با متن قانون این سازگاری نداره. میمونه احتمالات سگانه دیگر. احتمال چهارم این که خود این اوراق سهام به عنوان مال و تجاره حساب بشود و سلعه و متاع حساب بشه، که خود این مال مستقل باشه، این احتمال هم قابل التزام نیست، چون به حسب اونچه که ما از برخورد عقلا و به عرف عام با این ورقه سهام میبینیم، اینه که خود این ورقه را نشونده، برای خود این ورقه مال مالیت مستقل قائل نیستند، بلکه این ورقه را مجرد وثیقه و سند برای یک امری میدانند. شاهد بر این که سند هست، خود این ورقه سند برای سهمه، نه خود ورقه برای حصه است، ورقه سند برای مال، نه اینکه خودش مال مستقل باشه. شاهدش همون شواهدی است که همون مطالبی است که قبلا در بحث پول کاغذی و امثال این از مصادیق مال مستقل گفته شده، که در مثل پول کاغذی این مال مستقل حساب میشه، به جهت این که اگر شخص این را اخذ بکنه، اخذ این را اخذ خود حق حساب میکنن. اگر شخصی این را کسی که این را گرفته، اگر این را تلف بکنه، دیگه حق دریافت بدیل او را، معاوضه عوض او را نداره. در حالی که اگر سند بود با از بین رفتن سند، حق شخص از بین نمیره، اون شماره، اون رمز خاص نوشته شده در این سند را ارائه بکنه، اون جهت مدینی، اون جهتی که مدیون به این است، موظفه که یا سند جدیدی به او بدهد، یا اون مالی که این ورقه سند برای او هست، اون مال را مستقلا مباشرتا تحویل بده. ولی در جایی که مال مستقل هست اینطور نیست. خب خصوصیت مال مستقل در مقابل سند اینه، ما به این ورقه سهام که نگاه بکنیم، آیا ورقه سهامی که شخص از بانک پول داده، این ورقه رو بهش داده، آیا خود این ورقه مالیت مستقل داره، به طوری که اگر این ورقه مثلا تلف بشه، در این حال بدونن که این شخص پول داده، 1,000,000 داده، این ورقه با این رمز با این شماره رو گرفته، آیا حق شخص را در این موارد از بین رفته میبینن، یا اینکه نه اینطور نیست، بلکه معامله عرف عام با این ورقه معامله همون چک و معامله وثیقه هست، خودش مالیت مستقلی نداره. روی این حساب احتمال چهارم که عده‌ای از مؤلفین عامه اونم بله قائل به این شدن در اون کتاب معاملات مالیه اصالتاً و معاصرتاً، افراد متعددی را از نویسندگان عامه ذکر کرده، از قرضاوی و غیر اینا، که اینا قائل به این همین بعد چهارم شدن که مالیت مستقلی داره. خود این ورقه قابلیت خرید و فروش داره مثل پول کاغذی است. این احتمال چهارم هم قابل التزام نیست. امر مردد میشه بین احتمال دوم و احتمال سوم. احتمال دوم اینه که سهم حصه‌ای از موجودات شرکت باشه، از اعیان شرکت که خودشون اموال مستقل هستن، حصه‌ای از اون اعیان باشه که خریدار سهم شریک در اون اعیان میشه. اگه قبلا مثلا این شرکت بله اگه قبلا این شرکت به عنوان شخصیت حقوقی مالک تمام این 10 میلیارد بود، الان زیدی که یک سهم خریده به اندازه یک سهم مالک اون موجودات اون شرکت شده، 1000م 100م را در مقابل اون سهمی که خریده به اندازه اون سهم از موجودات شرکت رو مالک شده. احتمال دوم یا احتمال سوم در تعیین اینکه کدوم یک از این احتمالات بنابر مبنای مالکیت شخصیت حقوقی قابل التزامه، اول باید ببینیم که آیا هر دو احتمال ثبوتاً ممکن هست با این مبنا، یا اینکه نه فقط یکی از این دوتا احتمال ممکن هست و احتمال دیگه با این مبنا سازگاری نداره. اگر هر دو احتمال ثبوتاً متصور و ممکن بود با حفظ این مبنای مالکیت شرکت به اون نسبت به موجوداتش به عنوان شخصیت حقوقی، اون وقت نوبت میرسه به اینکه در تعیین احد الاحتمالات به حسب مقام اثبات شاهد اقامه کنیم برای اینکه کدومی از این دوتا احتمال مراد هست و قابل التزامه. ولی اگر یکی از این دو احتمال با ثبوتن با این مبنا سازگاری نداشته باشه، طبعاً به حسب مقام اثبات به مقام وقوع باید قائل به این باشیم که همون احتمال تعین داره دیگه، چون تردید در کار نیست. آیا با مالکیت شخصیت حقوقی شرکت نسبت به موجودات شرکت ممکن هست ثبوتاً، امکان دارد ثبوتاً که ما مساهم را، زیدی که خریدار سهمه، این را مالک حصه از موجودات شرکت بدانیم یا ممکن نیست؟ نسبت به احتمال سومم آیا ممکن هست یا ممکن نیست؟ اینکه احتمال سوم با مبنای مالکیت شخصیت حقوقی سازگاری داره و ثبوتاً با این مبنا ممکن هست و متصور هست، لا اشکاله. روی این احتمال سوم با مبنای مالکیت شخصیت حقوقی شرکت سازگاری داره، یعنی موجودات شرکت را مملوک شخصیت معنویه بدانیم، به تعبیری که در کلام فنوری اومده، ولی اونی را که مصاحب میخرد و مالک میشود حیثیت اعتباری شرکت باشه که خودش یک مالیتی پیدا کرده. خب اون شرکت به عنوان شخصیت حقوقی مالک، شرکت به عنوان شخصیت حقوقی مالک موجودات شرکت هست، ولی حیثیت اعتباری شرکت سهم‌بندی بشه به افراد برسه به افراد مالک این حیثیت اعتباری بشن. این ثبوتاً محظوری نداره و امکان و متصور بودن این واضح هست و اشکالی نداره. ولی آیا احتمال دوم با مبنای مالکیت شخصیت حقوقیه، مالکیت شخصیت حقوقیه سازگاری داره یا سازگاری نداره؟ اشکال در این مرحله است. اشکال شده که این با مالکیت شخصیت حقوقیه سازگاری نداره که ما موجودات شرکت را از یک طرف مملوک شخصیت حقوقیه بدانیم، از طرفی بیاییم این همین موجودات را، حصه از این موجودات را ملک زید به عنوان شخص حقیقی بدونیم. چون این بله مستلزم اینه که مال واحد مملوک دو تا مالک مستقل نسبت به همدیگه باشه، به این معنا نداره که مال واحد مملوک برای دو تا مال واحد مملوک برای دو تا مالک باشه. خب در به جهت اینکه در این موارد این موجودات شرکت را که شرکت با عنوان شخصیت حقوقی مالکه وقتی میفروشد، این که بگویید که شرکت با فروختن خودش را از ملکیت نسبت به این حصه کنار میکشه، این که قابل التزام نیست، چون معنایش این که در حقیقت از بین بردن شرکته و شرکت کارش را میخواد ادامه بده. شرکت با عنوان شخصیت حقوقی حتی با بعد از فروش سهامش همچنان مالک موجودات این شرکت هست. پس این که به زید می فروشد 1000 را، در حقیقت در کنار ملکیت خودش نسبت به موجودات، ملکیت برای زید هم در کنار او پیدا میشه. خب اگه در کنار او پیدا بشه، این لازمه این حرف اینه که مال واحد مملوک دو تا مالک مستقل در عرض هم باشه، به این قابل التزام نیست. این اشکال است. وقت بر اساس این اشکال اینی که در کلام سنهوری و غیر ایشون قائل به این شدن که حق دین حق عینی نیست، سهم حق عینیه، حق عینی نیست حق دینیه، شاید به این جهت باشه که حق عینی را منحصر در همین ملکیت موجودات شرکت گرفتن، بعد گفتن که موجودات شرکت که مال ملک مملوک شخصیت حقوقی است، دیگه معنی نداره که شرکا را در کنار این مالک بدونیم. این اشکالی است که بر اساس این اشکال گفته شده به این که شخصیت حقوقی در این شرکت ها ما نمیتوانیم حقیقت سهم را حصه از موجودات شرکت بدونیم. جوابی که از این اشکال داده میشه، قبلا هم اشاره شد، اینه که این ملکیت مال واحد برای مالکین در زمان واحد، مال واحد برای مالکین در زمان واحد بخواد مملوک این دوتا مالک بشه، اگه در عرض هم باشه، بله این معقول نیست، چون ملکیت متضمن استقلال مالک نسبت به اختصاص مال به خودشه. در عرض هم معنا نداره که مملوک دو نفر باشه. ولی با ملکیت طولیه این مسئله قابل حل، یعنی به همون نحوی که در ملکیت اموال عبید نسبت به خود عبد و نسبت به مولای عبد متصور هست، در اون مورد به لحاظ اون مورد از این جهت که چجور مال عبد هم مملوک عبد هست هم مملوک مولای او هست، همین معنا که منتها به ملکیت طولیه، عبد به مافیدهی ملکن لمولا، هم خودش مملوک مولاست هم اموالش مملوک مولاست، چجور مال واحد مملوک دو نفر شده، دو تا مالک شده ولی به ملکیت طولیه، به همین نحو در شرکت‌های حقوقی قابل تصویره. این اشکال لزوم مملوکیت مال واحد لمالکین فی زمان واحد جوابش به ملکیت طولی است. در کلام بعض الاعلام در کتاب و شرکه به مناسبت بحث مختصری که در حقیقت سهام کردن، در اینجا فرمودن که این اگر کسی از راه ملکیت طولیه بخواهد این مشکل مالک شدن اشخاص حقیقی نسبت به موجودات شرکت را توجیه بکنه، این تکلفی است که به دور از فهم عرفی غیر عرف، تکلف غیر عرفی هست. قابل روی حساب به این نفع ما نمیتوانیم مشکل را حل بکنیم. ولی حالا اینو به عنوان اشکال، یعنی در حقیقت این جواب را نقد کردن، ملاحظه کردن نسبت به این، ملاحظه دارن نسبت به این جواب از جهت غیر عرفی بودن. ولی خب این اشکال و ملاحظه خیلی برای ما واضح نشد که این چطور غیر عرفی هست. بنا اگر ما در مورد عب ملتزم به این شده ایم، ملکیت طولیه را قائل شده ایم، یا در غیر عب بر اساس اونچه که در روایات خمس وارد شده، در اول خمس فقها بحث کردن، از جمله مرحوم محقق همدانی در این روایت را بحث کرده که در روایات وارد شده که عرض و مافیها ملک برای ائمه هست، از یک طرف اشخاص مالکان حل کردن اون مشکل تنافی را به ملکیت طولیه. اگه این موارد را ما با ملکیت طولیه حل کردیم، دیگه این در خصوص این بحث شرکت های حقوقی حل اشکال از طریق التزام به ملکیت طولیه مشکل خاصی نداره، قابل توجیه هست. این اشکال اول، برای اینکه احتمال دوم اصلا قابل جمع با مالکیت شخصیت حقوقی شرکت ها نیست، این اشکال قابل جواب بود با ملکیت، التزام به ملکیت طولیه. اشکال دومی که برای عدم سازگاری احتمال دوم با مبنا که مالکیت شخصیت حقوقی باشه، شخصیت حقوقی شرکت باشه، وجود داره، عبارت از اینه که اصل غرض از اعتبار ملکیت برای شخصیت حقوقیه و اعتبار شخصیت حقوقیه به عنوان مالک در اموال شرکت ها، اصل اعتبار مالکیت شخصیت حقوقیه، غرض از این اعتبار ترتب آثاری بود که اون آثار با حصر مالکیت بر شخصیت حقیقی قابل دسترسی نبود. چون رسیدن به اون آثار با حصر مالکیت برای شخصیت حقوقی قابل دسترسی نبود، روی این حساب احتیاج به اعتبار مالکیت برای شخصیت حقوقی شده. در خصوص اعتبار ملکیت برای شرکت ها در اول بحث شخصیت حقوقیه، اونجا توضیح داده شد در کلمات قانونیین و مؤلفین کتب معاملات، اومده که غرض از این که بله برای شرکت به عنوان شخصیت حقوقی ملکیت را اعتبار کردن، غرض اینه که در مواردی که افلاس محقق می شود، اگر اشخاص به افلاس رسیده اند، بله بدهکاری های اینها از موجودات شرکت دریافت نشود. بله و به عکس هم اگر شرکت برشکسته شده، بدهکاری‌های شرکت از اموال شخصی افراد برداشت نشه، یا در موارد تقاضا اگر کسی از شخصی طلب داشت به اون بدهکار امتنای از ادای طلبش میکنه، با تمکن امتنا میکنه، دائن و طلبکار میتواند تقاضا بکنه. خب اگر شرکت به عنوان شخصیت حقوقی نبود بلکه فقط شخصیت حقیقی مالک بود، این 10 میلیاردی که به اسم شرکت جمع شده، چون زید یکی از شرکای، یکی از مالکین این 10 میلیارد به اندازه 1 میلیارد را مالکه، شخص آخری، شخصی که از او طلبکار هست، اگر زید امتنای از ادای طلب میکنه، به مال، به یکی از این مقدار از این 10 میلیارد که دسترسی پیدا کرد، میتونه از این مال اخذ بکنه. ولی اگر این اموال را، این 10 میلیارد را مملوک شخصیت حقوقی بدونیم، نه، این تقاض، جلوی تقاض گرفته میشه. و همینطور در اون جایی را که بله، اون آثار دیگه‌ای که برای به عنوان فلسفه و غرض از جعل شخصیت حقوقی، اعتبار شخصیت حقوقی و مالک قرار دادن شخصیت حقوقی شد. اشکال دوم اینه که اون اقراضی که اون قرضی که به عنوان فلسفه اعتبار شخصیت حقوقی قرار داده شده وجود داره، به خاطر اون قرض شخصیت حقوقی را معتبر کردن، اعتبار کردن، اون قرض با احتمال دوم با اون قرض سازگاری نداره. چون بر اساس احتمال دوم شما به زید، به غیر زید، از اشخاص حقیقی دیگر همین موجودات شرکت را به زید دادید دیگه. زید الان موجودات شرکت در حقیقت مال زید شده، مال زید به بقیه مساهمین و خریداران سهم شده. خب اگر اینها ملک حقیقی، ملک زید به عنوان شخصیت حقیقی بود، اگر زید افلاس پیدا کرد یا امتنای از دین پیدا کرد، طلبکار او میتواند از این اموال شرکت بگیره، چون اموال شرکت مملوک این شد. این احتمال سوم با غرض از اعتبار شخصیت حقوقی سازگاری نداره. روی این حساب اگر در متن قانون تجارت کشورها هم، اگر در متن قانون هم تصریح به این جهت عبارتی باشه که صریح در احتمال دوم هست، این از موارد تناقض در قانون تجارت حساب میشه که صدر و ذیل عبارات قانون با همدیگه سازگاری نداره. از یک طرف مالکیت شخصیت حقوقی اعتبار شده برای رسیدن به آثاری، از طرف دیگر یک ماده‌ای درش گذاشتن که اون ماده با اون قرار سازگاری نداره. حالا این که در متن قانون تصریح به احتمال دوم هست یا نه، اینا بعد اشاره میکنه. ولی علایالن اشکال احتمال دوم بر اساس مبنای مالکیت شخصی حقوقی، اشکال اینه که با غرض از اعتبار شخصی حقوقی سازگاری نداره. روی این حساب با توجه به این مطلب، در میان احتمال دوم به احتمال سوم، احتمال دوم متصور نیست و ممکن نیست ثبوتاً با این مبنای مالکیت شخصیت حقوقیه. وقتی ممکن نبود ثبوتاً، طبعاً احتمال سوم متعین در بین میشه، یعنی ما چاره‌ای نداریم. بعد فرض این که حق دینی نیست، حق عینی هست، حق عینی هم خود ورقه که مالیت ندارد، احتمال چهارم هم که منتفی شد، تعین پیدا میکنه بر اساس مالکیت شخصی حقوقی، تعین پیدا میکنه این در میان احتمالات، احتمال سوم متعین میشه و دیگه مورد از موارد دوران امر دوران امن نیست تا در مقام اثبات برای تعیین یکی از دو احتمال ثبوتی ما دنبال شاهد بگردیم. حالا این به نظر صحیح اینه که مطلب به اینجا به این صورت در این بحث خاتمه پیدا میکنه. ولی حالا اگر کسی گفت نه با اون سازگاری داره، ثبوتاً ممکن هست، هم احتمال دوم هم احتمال سوم ثبوتاً ممکن هست به هیچ یک از اشکالات اول به دوم که احتمال دوم را ثبوتاً از میدان بیرون می برد، هیچ یک از اشکال اول به دوم اگر تمام نبود و هر دو احتمال دوم به سوم ثبوتاً ممکن بود، این در این مرحله نوبت می رسه به این که از جهت مقام اثبات با توجه به اونچه که عملاً اتفاق می افته در معاملات بین در معاملات سهام، آیا شاهدی داریم برای تعیین یکی از این دوتا احتمال یا نداریم؟